0912-3011 گفتند هر دو مورد. به ساعت 9:30 کم کم نزدیک میشیم و برنامه تراز رو دعوت میکنم شنونده باشید که موضوع اون تبعات روانی و اجتماعی تورم هست.
فشار بسیار زیادی در اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
دیگه داریم.
یک سال از پشت زیادی اقتصاد ارتباط امیدوار هستن با سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. الهی به امید تو سلام میکنم به شما هموطنان عزیز و ارجمند. برنامه امروز تراز رو از رادیو گفتگو میخوایم تقدیمتون میکنیم در باره تورم، کاهش تورم، افزایش فقر. به هر حال تو اقتصاد معجزه که نمیشه کرد، باید قاعدتا یه حساب دو تا چهار تا بکنیم و با عقلی که خدا داده برای بقا و برای باقی ماندن اینو کاهشش بدیم. خب تورم یه پدیده پولیست، هم بحث نقدینگی است که بایستی کنترلش کرد، هم موضوع کاهش کسری بودجه دولتی که راهکارهای متعددی برای این زمینه در طول سالهای گذشته داده شده، هم ناترازی ارزی یعنی کاهش کسری بودجه بود، ناترازی بانک و ناترازی تجارت، همه اینها دست به دست هم داده تا ما در کشورمون شاهد تورم‌های دو رقمی باشیم. خب خیلی از کارشناسان معتقدند که این ستا رو باید با هم مدیریت کرد تا تورم پایین بیاد، یعنی هم ناترازی بانک رو برطرف کرد، هم ناترازی بودجه رو و هم ناترازی حوزه تجارت رو. اگه یک کدومش رو درست انجام ندی اون دوتا به نتیجه مطلوب نمیرسه. میخوام از یه زاویه دیگه بهش نگاه بکنیم، اینکه این تورم در کنار تمام تبعاتی که حتما میدانید چیست، میخوایم به چیزایی بپردازیم که تا حالا شاید کمتر بهش اشاره شده. بعد جمله اینکه تورم میتونه فرسایش روانی ایجاد کنه برای مردم، میتونه زمینه مهاجرت رو فراهم بکنه برای کسانی که در یه جایی هستن، ترجیحشون اینه که جای دیگری زندگی بکنن. و قص الهازا برای بررسی این موضوع در خدمت آقای دکتر جمشید عدالتیان هستیم، استاد محترم دانشگاه، فعال اقتصادی و نایب رئیس محترم اسبق اتاق بازرگانی تهران که من امروز افتخار دارم خدمتشون باشم. آقای دکتر عدالتیان خیلی خوشحالیم از اینکه شما رو بعد از مدت‌ها از نزدیک می‌بینیم و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر می‌کنم از جناب عالی که منو دعوت کردین و سلام دارم به شنوندگان گرامیتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر من خیلی خلاصه سعی کردم
ولی کامل.
خواهش می‌کنم محبت دارید. اون چیزی که زمینه تورم رو در کشور فراهم کرده رو بهش اشاره بکنم. هم تمام شنیدن و خوندن و دیدن و میبینن
و دارن خرید میکنن.
آره و دارن لمس میکنن این چند پدیده رو. میخوام از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم که این تورم رو اگر کنترل نکنیم چه اتفاقی میفته و الان که ما درگیرش هستیم که حالا صرفاً هم یه پدیده پولی الان دیگه محسوب نمیشه، یعنی صرف اقتصادی محسوب نمیشه، چه شرایطی ایجاد کرده و پیشبینی شما در آینده چیه؟
خیلی نکته جالبی رو شما مطرح کردین. خب تورم فقط یه عدد نیست که بگیم خب این به خصوص ما رکورد هم زدیم بالای 50% که سابقه نداشت، یعنی 50% حالا
سابقه تو دولت سازندگی به نظرم داشتی
دوره 50% که رفتیم بالاترین رکوردی بود که داشتیم.
درسته.
ولی هول و هوش برخوار 30 تا 50 رو که الان چند ساله داریم.
داریم. درسته.
و در مواد غذایی و اجاره و مسکن و اینا که دیگه خب بیشتر از این حرف.
درسته.
اما از زوایای دیگه هم میشه به این مسئله پرداخت.
بله.
چون مردم با پوست و گوشتشون و استخونشون به قول من
لمس دارن میکنن.
دارن لمس میکنن. روزمره میرن میبینن قیمتا تغییر کرد.
همینطوره.
علتش هم میدونن، همونطور که شما گفتید، خب نقد دیگه این ناترازی بودجه، نمیدونم مسائل صادراتی وارداتی.
درست.
حالا از نظر اجتماعی اقتصادی بخوایم نگاه کنیم.
بله.
نکته ای که هستش، واقعا ما یه عددی میگیم 50%، اما اولین اثر تورم به هر حال ایجاد فقره، ولی نه فقره که بگیم تورم متوسط داره میره زیر خط فقر، بلکه فقر پایدار. فقر پایدار به این معناست که چند نسلی خواهد شد، یعنی من فقیر، بچه ها من فقیرم و نسلی ادامه دارم کنم. این خیلی وحشتناکه، یعنی خارج شدن از این دایره شیطانی میخواییم بگیریم خیلی مشکله. کمتر راجع به فقر پایدار صحبت شده. مثلا گفتیم خب دهک اول دو همون سفون فلان فلان، ولی کسی که تو دهک پایین قرار میگیره با تورم دیگه پایدار میشه فقرش.
درست. یعنی چند دهک های دکتر؟ چون الان تو دهک 4 فکر میکنم.
بله.
زندگی معموله.
چهار دهک تا 5 دهک هم الان دیگه صحبتشون طبقات متوسط. درسته. و کسایی بازنشستگان محترم.
بله بله.
حقوق‌گیرهای ثابت. قدرت خرید روزمره دست میدن.
یعنی الان ما 3 دهک رو میتونیم بگیم که زیر خط فقر نیستن، یعنی 7
دهک. به نظر من 4 تا که 100% 2-3 تا هم در خطر سقوط هست. و خود 3 دهکش هم میشه 27 میلیون. یعنی اگه 90 میلیون نفر باشیم.
بله.
و 4 تاش که دیگه 36 میلیون.
بله.
رقمای وحشتناکی هستن. ولی وحشتناکتر از این اینه که کوتاه‌مدت نمیشه، که فقر پایدار داره ایجاد میشه.
درست.
و اگر سعی نکنیم که این فقر پایدار رو بشکنیم، بچهای اینها به حال فرزندانشون مشکل تغذیه دارن، مشکل کالری دارن، بعد مشکل یادگیری دارن و خیلی از مسائلی که این خانواده ها دارن لمس میکنن.
درست.
پس نکته بعدی که به خصوص طبقات متوسط اتفاق بیفته فرسایش روانیه. ببینید تورم استراب و استرس اقتصادی ایجاد میکنه.
بله.
و مردم واقعا نمیتونن برای برنامه‌ریزی کنن، تصمیماشون محدود میشه، کوتاه مدت میشه و برای بقا میشه. یعنی بیشتر خانواده ها فقط تصمیماتشون اینه که تا آخر ماه من چیکار کنم، و این استرس یا استراب فرسایش روانی خیلی شدیدی ایجاد میکنه که برطرف کردنش هم با کنترل تورم در آینده حالا اثرش باقی میمونه.
چجوری آقای دکتر؟
ببینید دیگه خانواده‌ای که مدام در استرس داره به سر میبره که اجاره من چجوری میشه، وضع غذام چطور میشه، بچه‌م الان دانشگاه میره خرجش چطوریه.
درسته.
یا اصلا در مدرسه ها که دیدی غیر انتفاعی ها رقم های اعلام میکنن که عجیب غریب.
درسته.
خب این استرسی که این خانواده به خصوص طبقه متوسط وارد میشه، شما همه همون فکر کنم دوستان دیدن رانندگی عصبی.
درسته.
اینو بهش میگیم فرسایش روانی. نکته بعدی میخوای بیا سوال کنیم.
بله بله. حالا به نکتهش اشاره کنید، توضیحش بمونه که من
بله.
بخش بعدی از شما بپرسم. عنوانشو بفرمایید.
فرسوار من باز تورم و رفتار اقتصادی خیلی مهمه. میدونید اونجا که به ما مربوط میشه به عنوان فعال اقتصادی،
بله.
سرمایه‌گذاری بلند مدت رو دیگه فراموش میکنیم ما.
درسته.
فقط به بقای بنگاه فکر کنیم، چجوری یه بنگاه اقتصادی رو بتونیم سرپا نگه داریم.
بله بله.
این رفتار میدونید چه اشکالی ایجاد میکنه؟ رشد واقعی اقتصاد رو کند یا اصلا از بین میبره. یعنی ما الان رشد اقتصادی منفی فکر میکنم امسال داریم.
یعنی کیک اقتصاد روز به روز کوچکتر میشه.
بله. در واقع کل حجم حالا جی دی پی بگیم یا بگیم تولید ناخالص ملی کوچکتر میشه، ولی خیلی این وحشتناکه. خب باز یعنی بنگاه ها هم دیگه به آینده و سرمایه‌گذاری فکر نمی کنن.
درسته.
برای که به بقاشون فکر میکنن. اما یه نکته آخر هم من بگم که بعد بریم تو بحث.
بله خواهش میکنم.
تورم و نابرابری در آینده مهمترین نکته است در بین این دهک‌ها.
بله.
میدونید وقتی شکاف درآمدی ایجاد میشه، افق دیده و امید مردم هم تغییر میکنه به آینده. یک گروهی اگرچه محدود میتونن برای 5 سال آیندهشون رو برنامه‌ریزی کنن.
بله.
که چگونه چیکار کنن با این مسائل. بقیه فقط تا پایان ما فکر میکنن. یعنی که اینه بهش میگیم نابرابری در آینده. پدیده خیلی بدیه، میدونین چطور؟ بعد اگه به فقر پایدار برسن که هیچ.
درست.
اصلا آینده ای برای خودم و نسل بعدیم در نظر نمیگیرم. اما بسیاری از طبقات متوسط جامعه که موتور واقعی
توسعه
اقتصاد هستند در کنار بنگاه اقتصادی، اینها نابرابری آینده دارن با کسایی که صاحب سرمایه، صاحب ملکیت، صاحب دارایی هن. اونا میتونن برنامه‌ریزی 5 سال کنم. این مطلب رو میشه باز کرد که این نابرابری در آینده اگر چه اتفاقی میفته و چگونه اثر میذاره. مجموع اینها یک تسلسلی به وجود بیاره که منشأش رو ما میدونیم که گفتید تقدینگی نابرابری ترازی غیر و زالک. ولی اثرات اقتصادی در کنار اجتماعی و روانی میتونه تبدیل به یک فاجعه بلند مدت بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر عدالتیان. از تقریبا دقایق ابتدایی فرمایشات جناب عالی آقای دکتر محمد صادق علیپور، مدرس و استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم حوزه اقتصاد، هم رو خط ارتباطیمون بودن. من منتظر بودم فرمایش شما کامل بشه و خدمت آقای علیپور هم برسیم. آقای علیپور
دارم خدمت
شما. سلام میکنم.
سلام علیکم. منم از سلام و ادب دارم خدمت دوستان و شنوندگان عزیز و خیلی ممنون، مطالب رو شنیدم،
متشکرم،
خوبی بود، در خدمتم.
خواهش میکنم. آقای علیپور، من دلم نمیخواد اون چه که آقای دکتر عدالتیان گفتن رو شما با یک زبان و ادبیات دیگه ای بهش اشاره کنید، چون
بله.
وقت برنامه محدوده. آقای دکتر عدالتیان مرغ عنقایی هستن که خیلی راحت به چنگ نمیان. ماهاست که داریم زحمت میکشیم ایشون تشریف بیارن و البته خود از ایتالیا که منت گذاشتید سر ما تلفن به خط ارتباطیمون اومدید. میخوایم به فرمایشات آقای عدالتیان از این زاویه نگاه کنیم و با این پرسش جلو بریم که معمولا وقتی سه ناترازی بانک، بودجه و تجارت با هم حل بشه، مثل اتفاقی که بعد از برجام افتاد، حالا ولو شکست بسته ولو نیم بند، حداقل 2 سال طول میکشه که آثار کاهش تورم دیده بشه.
بله.
البته راههایی رو کارشناسان اقتصاد پیشنهاد میدن که میشه کسری بودجه رو صفر کرد، میشه اصلاح نظام مالیاتی رو به سرعت انجام داد، راههایی وجود داره تو این زمینه. ولی یه دولت پر جرأت میخواد، یا اینکه نه، منظورم دولت 14 در کل، یعنی آدمای صاحب جرأت و جگر میخواد که این کار رو انجام بدن و هزینه هاش رو هم بدن در واقع تو این زمینه. ولی معمولش اینه، میگن حداقل 2 سال زمان میبره تو شما حس کنی تورم کاهش پیدا کرده. سوالی که الان من از شما دارم اینه، با تمام تبعاتی که آقای دکتر عدالتیان درباره تورم گفتن، از جمله فقر پایدار، از جمله فرسایش روانی، از جمله سرمایه گذاری های بلند مدت که کاهش پیدا میکنه و از جمله نگاه نابرابری در آینده، چرا وقتی میتونیم تو شرایطی تورم رو کاهش بدیم، مثلا ظرف 2 سال شروع کنه به کاهش، چرا اینها رو نمیشه کاهش داد اونطور که آقای عدالتیان گفتن؟
بله.
نظر شما اصلا میشه فقر پایدار رو از بین برد؟
بله، اصلاحی میکنم. من یک مورد رو توضیح بدم، چون شما صحبت کردین، تو صحبت های شما بوده.
بله.
ما همون نیم بندی که از برجام رو شما شاهد بودین یا ما شاهد بودین، دیدیم.
بله.
که تورم از یه حدود 40% یا بالاتر.
بله.
آمده به یک حدود 20% و گاهی زیر اون هم ما شاهد بودیم.
بله بله.
به این نتیجه یک آثار به طور روانی بوده که حاکم بر جامعه شده و یک امیدی رو به سرمایه گذاری تزریق کرده تو جامعه.
درسته. بله.
که در همون مقطع سال 97 شما شاهد بودید، یا 96 تا 97
رو عرض
میکنم.
بله بله.
که سرمایه گذاری زیادی از دنیا در واقع دعوت شده بودن و آمده بودن که سرمایه گذاری بکنن و همین یک تزریق امیدی بود در
درسته.
جامعه.
بله بله.
که این تزریق امید تا 2 سال پایدار بود.
صحیح.
ولی از اونجا به بعد که در وقتی که خروج رو داریم می‌بینیم، همون دوره اول آقای ترامپ
درسته. بله بله.
که شما این تزریق امیده که ما داشتیم یواش یواش به اصطلاح جو ناامید کننده ای رو برای سرمایه گذاران در سطح جامعه وجود آورد و کما اینکه آثار و طبقات رو داریم می‌بینیم.
درسته.
و این باعث شد که اون کیکی که شما دارید صحبت میکنید و یا اون رشد اقتصادی آنچنانی که بخواد، چون ما تو برنامه همون تو چشم انداز ما رشد 8% بود در سال، مثلا برای خود
بله.
ما دست کردیم و به هیچ وجه بهش نرسیدیم.
صحیح.
در ضمن که در همین حول و حوش هم شما جمعیت رو رو به رشد و افزایش داشتی.
درست.
حالا کم و کیف شما این کار ندارم، بنابراین اون سهم سرانه‌ای که ما میخواستیم از اون کیک اقتصادی نصیبمون باشه کاهش پیدا کرده و ضمن اینکه تورم هم مزید بر علت شده که این تورم کماکان پایدار مونده.
حالا آقای علیپور ببینید الان سوال
شما، یک تورمی رو نقطه به نقطه شما مثلا 40% رو دارید.
بله.
و سالانش هم با 1-2% بالا پایین همین 38-39% رو شما دارید.
صحیح.
و این فعلا پایدار و شاید هم رو به رشد هم بره.
خب.
و این تورم، این تورم رو به رشد از یه طرف ناامیدی و به اصطلاح اون سهمی که خانوار باید برای خودش در نظر بگیره سال به سال یا ماه به ماه اون رو در حال کاهش میبینه.
آقای علیپور من سوالم اینه. بله. همه اینا که میگید درست.
بله.
اگر الان اراده کنیم تورم رو پایین بیاریم، به لحاظ علمی با عدد و رقم
بله.
و تجربه ثابت شده که دست کم 2 سال طول می‌گیره، یعنی همین الان اراده کنیم همه این ناترازی ها برطرف شه.
امکان نداره یک سال یا تا همین چیز شما بخواید این تورم
رو عرض کردم 2 سال حدودن عرض کردم 2 سال
با چه مکانیزمی؟
همین میخوام بگم این 3 تا ناترازی فرض رو بر این بگیرید که معجزه اتفاق بیفته، این 3 تا ناترازی بره به سمت تراز شدن.
نه ببین با این شرایط اقتصادی که وجود داره
نه میدونم نمیشه
و این ناترازی که شما فرمودی نه امکان نداره.
نه آقای علیپور من میدونم نمیشه. میگم فرض کنیم دیگه. فرض کنیم الان این 3 تا ناترازی تو شرایط مطلوب داره میره به سمت تراز شدن. این 2 سال زمان میبره. خب فرض کنیم. آقای عدالتیان میگن که حتی اگر این اتفاق بیفته فقر پایدار خواهد بود. فرسایش روانی از بین نمیره. چرا به نظر شما؟ نظرتون
نه من موافقم، چون شما یک عامل بسیار مهمی از دید خودم دارم، به زعم خودم دارم میگم که اون فرمایش دوست من درسته و یه نکته مهمی که از به زعم خودم وجود داره اینه که شما تا با دنیا اون ارتباط رو نگیرید
درسته
مسئله پایداره و کمون که شاید دامن بزنه به تورم.
درسته.
شما این بحث روانی رو دست کم نگیرید، همین بحث روانی که از اون خاکه هست.
من.
یه تلنگوری که به این داستان بخواد بخوره یا یک شوک روانی که بخواد به این قضیه وارد بکنه، کماکان شما تورم رو از روی هم از سمت نقدینگی کسری بودجه و هم از سمت به اصطلاح ارز شما میبینید که این تلنگور داره وارد میشه.
درسته.
و همه فعالان اقتصادی اون کالا و متاعشون که قراره تو جامعه بفروشه با شرایط روز حاکم و اون جذب حاکم و اون روان جذب روانی حاکم بر جامعه خودشون رو تعدیل میکنن. لذا من فکر نمیکنم که ما با حل شدن همون سه تا موردی هم که گفتیم این قضیه رو ما بتونیم طی 2 سال حل بکنیم.
خیلی ازتون متشکرم آقای علیپور، براتون عزیزی موفقیت میکنم. خداحافظ میشه. زنده باشید. خداحافظ. خب آقای دکتر دلتیان، من دلم میخواد تو همون رویاهایی که در قالب سوال پرسیدم
بله.
بمونم و این رو بپرسم که حالا فرض رو بر این بگیرید که اصلا یه اتفاقی افتاد، یه معجزه، یه چیزی شد و ما رفتیم به سمت تراز شدن همه این ناترازی. حالا سوال اینه، شما میگید حتی اگر این اتفاق هم بیفته فقر پایدار میمونه.
بله.
فرسایش روانی ادامه خواهد داشت و 2 مورد دیگه بحث سرمایه‌گذاری های
نگاه به آینده.
بله. نگاه به آینده. چرا این گونه است آقای دکتر دلم و فکر میکنید چیکار باید کرد؟
ببینید عوارض اجتماعیش بود که من صحبت کردم، عوارض اقتصادیش فکر کنم که خیلی نرفتم توش، برای که هممون داریم روزمره
لمس میکنیم. درسته. بله.
هر روز میریم خرید کنیم میبینیم که
یه کالایی گرفت،
با جیب ما جور نمیاد. خب و فرض شما درسته که اگر حالا فنی سن ناترازی هم نیست، خودتون مطلعین.
بله.
برای اینکه این سن ناترازی درست بشه باید ناترازی دیگه هم درسته جبران بشه. مثلا برای رشد اقتصادی ما احتیاج به انرژی داریم مثلا.
بله.
خب پس ناترازی انرژی هم باید حل بشه و
یعنی مثل زنجیر به هم وصلن.
بله اصلا در اقتصاد ما ایش موقع نمیتونیم و حتی سه بودی که شما دیدید مسئله رو حل کنیم. اما آیا تجربه‌ای در جهان هست برای کنترل تورم؟ بله تجربه های زیادی رو ما میتونیم از این نظر بررسی کنیم. ترکیه یه مدتی موفق شد که البته اونم از دست خارج شد تو مرتبه برگشت بده، مثلا نرخ بهره بانکی رو عوض کردن. حالا این روزا هم که یاد گرفتن به جای اینکه مردم فکر کنن دارن سپرده میذارن و پولشون تو بانک خورده میشه، چون میدونین یه نکته هم باز اضافه کنم، تورم برنده بازنده داره. برندگانش کم نیستن، کسایی که دارایی دارن، کسایی که احتکار میکنن. یکی از کسایی که کوتاه مدت سود میبره خود دولته، یعنی دولت با تورم دست میکنه تو جیب مردم.
درسته.
و کسی بودجهشو اینجوری جبران میکنه، ولی کل جامعه در کلان بازنده است. دو راه حل کلی وجود داره.
درسته.
مثلا صندوق بین‌المللی پول تجویز میکنه که صرفه‌جویی کن، دولت باید صرفه جویی کنه، کسب بودجهشو بعد به بخش خصوصی اجازه فعالیت بیشتری بده، بازارگرا بشو و مسائل اون. یه راه حل دیگه هم هستش که تقسیم فقره، بیا بگی که هر آنچه که هست رو به طور مساوی بین همه تقسیم میشه. راه حلی که الان دولت ما هم داره یواش یواش به اون سمت میره جیره بندی کردن برق و آب، ساعت ها قطع میکنم، ساعت ها فلان میکنم، بعد بره اینجا اینجوری میدم، گوشت اون شکلی میدم.
درست.
و هی بیشتر دولت بیاد دخالت میکنه. راه حلش به نظر من اینه که اتفاقا بیای بازارگراشی، بخش خصوصی رو تقویت کنی، تولید رو تقویت کنی و خودت هم بیا ناترازی بودجت رو با صرفه‌جویی‌های خیلی شدیدی که ممکنه باعث ناراحتی خیلی ها بشه مثل یونان و مثلا سن بازنشستگی از 60 سال به 67 سال من نمیدونم صندوق نجات بدی.
درست.
چون الان متولدینی که کم شده تولد و از اون طرف ورود به بازار کمتر از خروج از صندوقه. خب این در چه صندوق هم ناترازی پیدا کردن. حالا بخوایم بریم توش خیلی خیلی مشکل میشه، ولی راه حل سومی نداری. میدونی مشکل فعلی ما چیه؟ اینه که رو دو تا صندلی نشستیم، هم میخوایم اقتصاد آزاد داشته باشیم، هم میخوایم استقلال سوسیالیستی نداشته باشیم و یا داشته باشیم. از این یه مقدار برداشتیم، از اونم یه مقدار برداشتیم،
تکلیفمون روشن نیست.
نه اصلا یه شکل عجیبی پیدا کرده.
درسته.
شکل شبیه چیزی نیست. بعد همه اینا که نگاش کنی جمع بندی، بعد میان آدرس‌های غلط هم میدن. آدرسه غلط به این شکل نهنده. فکر میکنیم که اگر درست هست ولی کامل نیست. اگر بگیم که ما روابطمون رو با جهان درست کنیم مشکل اینم حل میشه، واقعیت اینی که در اقتصاد جهانی چنان رقابت شدیدی وجود داره که ما زیرساختهای لازم، اون دو سالی که میخواییم بگیم زیرساختهای لازم داره از بین میره. حتی امروز هم بیان بگن که کلی در و بازه، ما فقط میشیم یه وارد کننده، باز دو مرتبه برمیگردیم به این که نفت و گاز بفروشیم، دو مرتبه وارد کنیم، برمیگردیم به 50 سال پیش. پس در چه الان داره زیر ساخته از بین میره. دولت کوچکترین پول نداره که سرمایه گذاری کنه تو زیر ساخته، همینطور که خودشو نگه داره کافیه که نمیتونه تازه نگه داره. یه خبر خوب هم بذاریم تو لابلای این خبر رو بدیم.
بله.
چون من استاد دانشگاه هم هستم.
خواهش میکنم.
ببینید من یک حرکتی تو جوان ها میبینم که برعکس کل اون دیگرانی که هست، این جوانایی که الان دارن میان وای نستادن با فلانجا رابطه همون خوب شه یا دولت براش کاری بکنه، شروع کردن ابداع کردن، شروع کردن با هوش مصنوعی کار کردن، شروع کردن استارتاپ زدن، بعد حرکت های بزرگی رو هم دارن انجام میدن با امید. بعد به ویژه بانوان که تو کلاس من هستم، اینم خانوما خیلی به این نگاه نمیکنن حالا تورم چنده، حالا ایران مثلا رابطش با آمریکا چیه، یا آقای ترامپ چی گفت، بلکه برنامه ریزی کرده موفق شه. بعد چون رشته کارآفرینی درس میدم و این برای من شخصی میبینم که یک نسلی هست که آماده جهشه. تو رو خدا اجازه بده اینا جهش کنن و اون راه حل شما اینجاست. این راه حل در واقع من بهش فکر میکنم، به این نسل هم اجازه شادابی بدین، اجازه این بدید با اون میره بید دو خوشحال باشه، این مقاومت فکریش از دست میده. این نسل جدید ما ناامید نیستش به کل آینده و داره کار میکنه، ولی از کارمند فقرای پایدار نیستن، اینم باید تاکید کنن.
دست.
و به خصوص بالوان ما حتی به عنوان مادر به همسرش میگه بابا چرا اینقدر حرف فرافکنی میکنی که بیرون این شکلیه اون شکلیه، برو کارتو بکن، همه دارن کار میکنن تو هم کارتو بکن. و خودشون هم راه افتادن و من نگاه میکنم چه کارهای قشنگی بالوان را انداختن تو استارتاپ، تو دیجیتال مارکتینگ، یعنی حالا شبکه‌ها که استفاده میکنن. خیلی تکنولوژی جدید بانوان میوره و از این دارن استفاده میکنن و خوب هم دارن رشد میکنن. ولی یه چیزی رو که میبینم اینه که کل جامعه همون فرسایش روانی رو داره، اینا رو هم با خودش میکشه. آخری اتفاقی که میفته این بچهی که اینقدر زحمت میکشه، این بانوی که اینقدر زحمت میکشه، مهاجرت میکنه متاسفانه. یعنی وقتی این امیدش رو از دست نمیده، کارش رو میبره جلو، خودش رو متخصص میکنه،
ولی تو این در واقع تو این جغرافیا نمیمونه.
در نهایت اگر شما به اون شما فضا رو ندی،
ممکنه اتفاق
خیلی هاشون رو ما دیدیم که اتفاق بیفته. و ما به عنوان یه فعال اقتصادی واقعا الان با کمبود نیرو انسانی متخصص روبرو شدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر جمشید عدالتیان، استاد محترم دانشگاه، فعال اقتصادی و نایب رئیس محترم اسبق اتاق بازرگانی تهران. نکش فرصت بیشتری بود که بیشتر از شما میشیدیم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم، در خدمت
از شما متشکرم و از شما شنوندگان عزیز که برنامه ترازو گوش کردید. به اتفاق آقای دکتر عدالتیان مهمان محترم برنامه، دیگر همکارانم حسین روزبهادی تهیه کننده، خانم مقدم هماهنگی و آیمان سبراهیم نجفی صدا بردار، از حضورتون مرخص میشیم. خداحافظ.
إلى الأمام واعلموا أنه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذلوا، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95 5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بهاران دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. میهنم ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را به گشان آه نفس ها. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان.